بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بخش دوم آیه شریفه 18 سوره مبارکه حشر مسئله بسیار مهمی رو حضرت حق مطرح کرده، بل تنظر نفس ما قدمت لقد، لامی که روی فعل تنظر قرار داده شده در ادبیات عرب به عنوان لام امر مطرحه. نظر هم به معنای توجه همراه با عدل، توجه همراه با معرفت، ترکیب بل تنظر معنیش این میشه واجب قطعیه بر هر انسانی که تأمل بکنه، توجه بکنه که برای فردای خودش چه توشه‌ای رو آماده کرده، چه ذخیره ای رو فراهم کرده. کی امر کرده؟ وجود مقدس حق، یعنی ذاتی که جامع همه کمالاته، ذات جامع همه کمالات انسان رو مورد توجه قرار داده در این آیه و به او امر کرده، امر واجب که سرپیچی از این امر واجب معصیته. روگردانی از این امر واجب گناه، پشت گوش انداختن این امر واجب مخالفت با پروردگار. این مخالفت، این رویگردانی و این گناه یقیناً عامل عذابه، بی تردید سبب تخریب دنیا و آخرت انسانه. اگر کسی این امر رو اطاعت کنه، در مقام آباد کردن آخرتش در میان، با آباد کردن دنیا، آبادی دنیا از نظر اسلام با دو حرکت میسر. یکی عبادت رب که یکی از عبادات تا لحظه آخر عمر دنبال کسب مشروع رفتن و به دست آوردن مال حلاله. این یه رشته عبادت. چرا دنبال کسب مشروع رفتن و دنبال تحصیل مال حلال رفتن عبادت؟ چون دنبال کسب مشروع رفتن و دنبال تحصیل مال حلال رفتن فرمان پروردگار. شما در اغلب آیات قرآن فضل الله رو که دقت کنید به معنای روزی حلال و پاک و طیب پروردگاره. ازا قضیت صلات و فنتش روف الارض و ابتغوا من فضل الله. از این سفره پاک، پاکیزه و حلالی که برای شما در عرصگاه طبیعت قرار دادم، با کسب مشروع دنیاتون رو اداره کنید. 1500 سال قبل پیغمبر عظیم و شأن اسلام دنیای پاک رو اینگونه تعریف کردن: داشتن مسکن، داشتن مرکب، داشتن طعام، داشتن لباس و داشتن همسر شایسته. و به تعبیر خود پیغمبر اکرم، امرأتون صالحتون تعینه علی امر دنیاه و آخرته. یه زن شایسته ای که کمککار انسان، یار انسان، مددکار انسان برای دنیا و آخرتش باشه. این همه عبادت خدا نیست، این یکی از رشته های عبادته. آبادی دنیا در گروه عبادت رب و در گروه خدمت به خلق. البته عبادت خدا رو شما در قرآن مجید بررسی بکنید، خیلی ارزش‌ها رو می‌بینید که تحصیلش، به دست آوردنش عبادت، و اگر اون عبادت به معنای گسترده خیمش برپا بشه، قرآن مجید می‌فرماید برکات آسمان و زمین دریاوار به طرف شما سرازیر میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. از فرد و صبح تمام 70 میلیون جمعیت ایران، ولو ان اهل القرى آمنوا، رو به خدا بکنن و تقوا، از تمام گناهانی که آلوده به اونها هستن قطع رابطه بکنن. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، تمام درهای برکات آسمان و زمین به روی کل ملت باز میشه. این وعده خداست، خدا در وعده صادقه. مردم اگر این حرفا رو باور ندارن بیان خدا رو امتحان بکنن. تمام ملت از امشب تصمیم بگیرن رابطه‌شون رو با گناهان قطع بکنن و به جانب حضرت حق رو کنن، دل به خدا بدن، قدم برای خدا بردارن، برای خدا کار بکنن. اینطور که قرآن مجید میگه تمام رودخانه هاشون پر از آب میشه، تمام باغها آباد میشه، تمام کویرها منبع تولید مواد لازم برای زندگی میشه، یه نسل پاکی پیدا میکنن و تمام ملت ثروتمند میشن. این متن قرآن، آدرسش هم سوره مبارکه نوح، و یا قوم استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. شما با خدا آشتی کنین، با همه گناهان قهر کنید، آسمان در وقت معین باران با منفعت فراوان به شما میده. بارونی نمیده که زمینای کشاورزیتون رو بشوره، بارونی نمیده که خونهاتون رو خراب بکنه، بارونی نمیده که احشامتون و ماشیناتون و افرادتون رو سیل ببره. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران فراوان به اندازه با منفعت. پشت سرش میگه نهرهای شما پرآب میشه، هر چی زمین کناره نهرهای مملکت آباد میشه، چون کلید همه چی دست یه نفره. در قرآن مجید میگه وقتی ببینم از من رو برگرداندید و جمعتون به انواع گناهان آلوده شدیم، جلوی نعمتهامو میگیرم، خشکسالی میاد، قحطی میاد، گرانی میاد و به قول قدیمی های تهرون تک تکتون کاسه چکنم چکنم به دستتون داده میشه، کسی هم میگره از کارتون باز بکن. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، اگر واقعا دلتون میخواد تمام سختی ها و بلاها و رنج ها و درد ها و گره ها رو از زندگیتون بردارم، شما هم همه آلودگی های ظاهری و باطنی رو از وجودتون بردارید. ما اینجوری با شما معامله میکنیم. خوب بشین، تمام درها رو به روتون باز میکنم. بد بشین، فإن له معیشة ضنکا، زندگی رو بهتون سخت خواهم گرفت. عبادت حق در همه اشکالش، خدمت به خلق در همه صورتهاش، از نگاه قرآن آبادی دنیاست. با این دنیای آباد آخرت آباد میشه. یعنی ما تمام مصالح آباد کردن آخرت رو از دنیا میتونیم تأمین بکنیم. ما اگر وارد یه آخرت خرابی بشیم، اصلا اونجا زمینه ی آباد کردن آخرت خراب وجود نداره. ولتنظر نفس ما قدمت لقد، فکر کنید، اندیشه کنید، تأمل کنید، تعقل کنید که برای فردای خود چه کردید، چون دقیقاً آخرت عکس العمل وضع دنیای خودتون. چقدر این جمله پیغمبر زیباست، از دنیا مزرعت الاخره. ممکنه بعضی ها بگن باور کردن آخرت یه مقدار سخته که باور بکنیم یه جهانی بعد از این جهان برپا میشه و تمام مرده ها از قبر زنده بیرون میان و وارد اون جهان میشن. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی راه باور کردن آخرت رو بسیار ساده کرد، بسیار ساده. یعنی با 5-6 دقیقه میشه آخرت رو کاملا باور کرد. چگونه؟ میگه شما بیمار میشه، درباره دکتر تحقیق میکنه، آدرس یه دکتر یهودی رو بهتون میدن، میگن که حزقیل یهودی متخصص شناخت بیماری و دارو دادن. شما میری پیش طبیب یهودی. حالا این حرف و مرحوم فیض 400 سال پیش زده که گوشی نبوده برای اینکه دکتر صدای قلب رو بشنوه، درجه نبوده برای اینکه دکتر حرارت بدن رو تشخیص بده، ابزار نبوده برای اینکه دکتر گلو رو ببینه. تنها وسیله دکتر دو تا انگشتش بوده که نبض رو می‌گرفته و چشمش بوده که زبان رو نگاه می‌کرده و دستی بوده که به جای درد می‌ذاشته. همین تمام ابزار شناخت طبیب نبض بوده، زبان بیمار بوده، کف دستش بوده که رو بدن مریض میذاشته. طبیب یهودی به بیمار میگه زبون تو ببینم، نگاه میکنه میگه بار داره، با دو تا انگوش نبضش رو میگیره، میگه که ضربان میزون نیستش، دست میذاره رو بدن، میگه فشار میدم اونجایی که نقطه درده به من خبر بده، بعد نسخه میده، میگه بیمار 3-4 نوع غذا رو من نوشتم پرهیز بکن، گوشت نخور، ماست نخور، خربوزه نخور، سرخ کردنی هم نخور، این دوارم بخور خوب میشه، خواهرت هم عاشقته، عمت عاشقته، عموت عاشقته، در همون زمان بیماری نهار دعوتت میکنه، میگه برای عزیزم کباب برگ بذارم، ماست گوسفندی بذارم، این میوه رو بذارم. شما میری خونه کسی که دعوتت کرده، حالا عمه است، خاله است، عموه، داییه، میبینی تو دیس بهترین کباب سلطانی رو گذاشته، ماست چرب گوسفندی گذاشته، سرخ کردنی گذاشته، بادنجون اول فصل رو سرخ کرده، چقدر عالی. شما یه قطعه کوچیک نون، یه ذره سبزی، یه ذره پنیر. بهت میگه عزیز دلم کباب رو برای تو درست کردم، ما که هر روی کباب رو برای خودمون نمیزنم. ماست رو رفتم از ده نزدیک گرفتم. شما تنها جوابی که میدین میگین عمو، دایی، عمه، حزقل یهودی به من گفته این نوع غذا رو بخوری پس میگفت. دردت بیشتر میشه، مشکلت حادتر میشه. بعد مرحوم فیض میگه پروردگار در 114 کتاب آسمانی به خصوص در قرآن در بیش از 1000 آیه درباره قیامت حرف زد. 124,000 پیغمبر درباره قیامت حرف زد. 12 امام درباره قیامت حرف زد. اولیای خدا درباره قیامت حرف زد. طبیعت زندگی هم نشون میده اگه قیامتی نباشه پس خدا عادل نیست، چون هیتلر 11 میلیون نفر رو کشت جریمه ندید، صدام ایران و عراق نزدیک 7 میلیون نفر رو کشت جریمه ندید، رباخاران حرفه‌ای جهان هزاران نفر رو به خاک سیاه نشوندن جریمه ندیدن، معاویه 40 سال جنایت کرد و خوش گذروند و مرد جریمه ندید، یحیای پیغمبر رو سرش رو در تشت بریدن مزد شهادتشون ندی، امیر المؤمنین عمری در زحمت عبادت و خدمت به خلق بود پاداششون ندی، سید الشهدا و 72 نفرش کربلا قطع قطع شدن پاداششون رو ندیدن، یعنی همه پوچ. خوش به حال فرعون ها و نمرود ها و معاویه ها و بوش ها و صدام ها که خوردن و خوابیدن و لذت بردن و زنا کردن و میلیون ها نفر رو کشن و عجب زحمت بی نتیجه این طرفی ها کشیدن. میگه حرف خدا در 114 کتاب و 124,000 پیغمبر و 12 امام و اولیاء الهی در برپا شدن قیامت به اندازه حزقیل یهودی ارزش باور کردن نداره. دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است. در درون بدن خود ما دائم قیامت برپاست. ما مواد نباتی رو از زمین قطع میکنیم، گوسفند رو میکشیم، مخلوط با هم دیگه میجوشونیم 4-5 ساعت تا غذای پخته بشه، با دندان میجویم، میدیم به معده، اسید بارونش میکنه معده، قسمتیشو میده به کبد، سلول زنده درست میکنه، تحویل بدن میده، این مرده زنده کرده. حالا قرآن میگه واجبه اندیشه کنید که برای فردای خود چه کردید، بهش ساختید یا جهنم، چیکار کنم؟ ما باید بهشت رو از اینجا بسازیم، اونجا بهشت سازی وجود نداره. ما باید اگر جهنمی ساختیم اینجا خاموش بکنیم، اونجا خاموش کردن امکان ندارد. و چقدر بنای زندگی رو دین دقیق گرفت، چقدر دقیق. من دو آیه در این زمینه براتون بخونم، عجیب آیاتی این دو آیه. یکی در سوره مبارکه انبیاست، چه آیه سنگین، به خدا قسم این که قرآن گفته اگر این قرآن رو بر کوه نازل می کردم متلاشی می شد، درست. شما بار این آیه رو ببینید، وزن این آیه رو ببینید، سنگینی این آیه رو ببینید، هیمالیا تحملشو داره، البرز و الوند تحملشو داره، کوه دماوند تحملشو داره. و نزع اول موازین القسط لیوم القیامه، خودم، خدا داره میگه، خودم ترازوهای عدالت را برای سنجش اعمال شما در قیامت برپا میکنم، خودم. یعنی قیامت دست منه، مالک یوم الدین. اونجا کسی بی اجازه من کاری نمیتونه بکنه. یوم لا تکلم و نفس الا به اذنه، اونجا میلیاردها نفر رو که وارد میکنم، احدی بدون اجازه من حق حرف زدن نداره. ترازوها که برپا شد، و امکان فلا تظلم و نفسون شیئا، به یک نفر در قیامت، میخواد فرعون باشه، میخواد یزید باشه، میخواد صدام باشه ظلم نمی کنم، چون خدای ظالمی نیستم، فقط اعمال رو محاسبه می کنم، برابر با اعمال کیفر می شم. فلا تظلم نفس شیئا اما و ان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگر عمل شما به وزن دانه ارزن باشه، او رو وارد قیامت میکنم و پاتون حساب میکنم. جوون بودم، دهه اول سفر، حدود 7 منبر از من دعوت کردن تهران که در روزش میشد 70 منبر. من 70 منبر مختلف آماده کردم. روز اول که منبر اولو شروع کردم، از بالای منبر چشمم به یه پیرمردی افتاد، دیدم تماشاییه. وقتی رفتم منبر دوم، دیدم اونجا هم اومده. منبر سوم، اونجا هم اومده. منبر چهارم بعد از ظهر، اونجا هم اومده. منبر بعد نماز مغربش رو تو خیابون پامنار دیدم، اونجا هم اومده. روز دومم هم همین بود، روز سومم هم همین بود، روز چهارم منبر بعد از ظهر رو حدود نیم ساعت زودتر رفتم، دیدم اومده نشسته. رفتم کنار دستش، سلام کردم، گفتم هر روز هر شب 4 تا 5 تا منبر میان گوش میدین، خسته نمیشین؟ گفت نه، شاد میشین. چرا شاد میشین؟ گو بر این که دین گفته تا زنده ای برو دنبال علم، برو دنبال معرفت، یاد میگیرم لذت میبرم. گفتم تو ذهنتون میمونه؟ گفت بله، چون تمرین دارم. گفتم چند سالتون؟ گفت 95 سال. دینداری، عبادت رب، خدمت به خلق عجیب ساختمون بدن و سر پا نگه میده. عجیب. اتصال به پروردگار و اولیاء قدرتمند پروردگار عجیب انسان رو سر پا نگر میده. عجیب. من یه بار یکی از مهمترین دکترای متخصص و فوق تخصص قلب تهران مراجعه کردم، گو باید آنژیو بشه، بالونم من حاضر میکنم کنار تخت، احتمال قوی داره نیاز به بالون زدن داشته باشه. شب همینطوری که روی تخت افتاده بودم، حدود 10 روز مونده بود به محرم، کسی هم تو اتاق بیمارستان نبود. آروم آروم گریم گرفت و دو سه کلمه با وجود مبارک حضرت زهرا تو بیداری حرف زدم. گفتم من عمله حسینتم، جاروکش در خانه حسینتم، واقعا فردا باید من رو آنجیو کنن، بالون بزنن، من بشم چینی بند زده. خوابم بود دیدم در یه محوطه بزرگی منبر، به من گفتن برو منبر، جمعیتم تا چشم کار میکرد نشسته بود. بدون مقدمات منبر گفتم مردم، من میخوام راجع به مصائب فاطمه زهرا براتون حرف بزنم. اینقدر من رو منبر در عالم خواب گریه کردم، اینقدر مردم گریه کردن، بیدار شدم دیدم یه طرف متکای من از گریه خیسه، صورتم هم خیس. صبح منو بردن اتاق عمل، دستگاه رو وصل کردن و یه سیم الکتریکی فرستادن تو قلب من، وصل به تلویزیون کردن. دکتر فوق تخصص با دو تا دیگه دکترای فیلمو برگردوندن، اووردن، بردن، دقت کردن، همه چیزها رو قطع کردن و گفتن آقا یه موی رگ ریز شما هم گرفته، یه نداره بلند شو برو. جوونا دین عمرتون رو طولانی میکنه، جوونا دین ساختمان بدنتون رو بنیان میده، جوونا دینداری آرامش عجیبی به شما میده، جوونا در هنگام گره خوردن به زندگیتون خدا و اولیاء خدا شما رو یاری میکنن. اینایی که ما با چشم خودمون دیدیم. بهش گفتم پیر مرد، از این 95 سال زندگیت چیزی داری به من یاد بدی؟ گفت بله. گفتم بگو. گفت چقدر وقت داری تا بری منبر؟ گفتم 20 دقیقه. گفت به اندازه این وقت داستانی رو برات میگم. گفت 70 سال پیش، این داستانی که برای من گفت مال سال 50 بود، یعنی 38 سال پیش. گفت 70 سال پیش از طریق پینه دوزی 3 تومن ذخیره کردم رفتم کربلا. با این 3 تومن نزدیک 4 ماه کاظمین، نجف، کربلا، سامره موندم. 3 تومن. حالا ما تو مملکتمون 1 تومنی نداریم به جوانا نشون بدیم. الان 100 تومن به گدا میدی پس میده. گفت دلم میخواست بیشتر بمونم، پولم تموم شد. میدونستم پیغمبر فرموده که از کثیف‌ترین پولا پول گدایی. اومدم تو بازار نجف، دونه دونه مغازه ها رو راست و چپ نگاه کردم، یه چهره ای رو دیدم، دیدم میارزه، همین میارزه. خوب آدم بیارزه. گفت سلام کرد. گفتم من یه کیسه دارم، تمام وسایل کسبم تو این کیسه است، درفش، مشت، شمع، نخ و سوزن، کفش پاره میدوزم، شما اجازه میدین من کنار بازار به این قطعه دیوار 40 سانتی مغازه شما تکیه بکنم، کار بکنم، نون امروزم رو درارم؟ گو میخوای پول بهت بدم؟ گفتم نه، پولم تو بازون. خدا گفته روزی تو قرار دادم، کانالشم کسب مشروعه، پول تو رو نمیخوام. دینه، دین میگه میخوای به ملک مردم تکیه بدی اجازه بدی، ممکنه بگن نه برو یه جا دیگه، دعوا نداره، ناراحتی نداره، نمیخوام. یه بار من طلبه بودم، از قم سوار شدم برم تهران، 4-5 فرسخ که اتوبوس رفت، رادیوشو روشن کرد، خواننده های زمان طاغوت زن شروع کردن به خوندن. من اومدم گفتم آقای راننده ممکنه خاموش بکنیم؟ شما حلال میدونی شنیدن، شما حروم میدونیم؟ گفت نه ممکن نی. گودم باید چیکار کرد؟ گو من ترمز میکنم پیاده شو. گودم باش، ترمز کرد و من پیاده شو. دعوا ندیدی؟ میگه من دلم میخواد موسیقی گوش بدم، به حرف خدام گوش نمیدم، پیغمبرم گفته حرومه، باز خودش گفته حرومه. تو حالا میخوای از پیغمبر و خدا اطاعت بکنی؟ سوار نشو برو پایین. گو آقا اختیار ده. گو نشستیم به پینه‌دوزی، خرج اون روزمون در اومد. یه 10 روزی نجف موندم، با این صاحب مغازه خیلی رفیق شدم. بهش گفتم چند ساله تو بازار نجفی؟ گو 70 ساله، از 10 سالگی. گفتم چیزی تا حالا در این دوره عمر دیدی برای من بگی؟ گفت خیلی. و هم یک شو بگو. گفت این مغازه روبرو رو میبینی؟ این صاحبش مرده، 50 سال این مغازه دار با من رفیق بود. ما زهرا با هم میرفتیم حرم امیرالمومنین نماز جماعت، بعد میرفتیم خونه نهار، غروبم با هم میرفتیم نماز جماعت. یه رو تو حرم موچه منو گرفت، گفت بیشین کنار ذریح امیرالمؤمنین، با همدیگه عهد کنیم هر کدوم زودتر مردیم اجازه بگیریم بیایم به خواب اینی که زنده است بگیم اونجا چه خبری. گفتم باشه اگه اجازه بده. گون زودتر مور. یه هفته گذشت، شب جمعه من دیدم اونش، گفتم چطوری؟ برزخ چه خبر؟ گفت تمام پروندم رو قبول کردم، نمازا امضا شد، روزه ها امضا شد، زیارت ها امضا شد، کسب و کارم چون پاک بود امضا شد، فقط یه مشکل مونده که این مشکل رو تو میتونی حل بکنی، چون من دیگه خودم تو دنیا نیستم. گفتم چیه؟ گفت من یه روز 20 سال پیش 30 سال پیش آبگوش خورده بودم، یه ذره گوش لای دندونام گیر کرده بود، داشتم میومدم مغازه، ناراحت بودم، در نیومد با دست با زبون. یه خورما فروش کنار صحن که الانم هستش، تو حسیر خورما میفروخ، من نبودش، به اندازه یه خلال از حسیرش کندم، گوشت رو در رو بردم. حالا که مردم میگن چرا در مال غیر بی اجازه صاحب مال تصرف کرد؟ چرا؟ این کانم اسقال و حبت من خردل، اگر عمل شما به اندازه وزن ارزن باشه، اتینا به ها میاریمش و پاتونم حساب میکنه. یه خلال، البته به اندازه یه خلال از مال مردم کندن حروم، اما 100 میلیون و 200 میلیون و 300 میلیون و 1000 میلیون اونا عیبی نداره، اونا حلاله آدم بخوره. زمان ما که بیشتر مردم فتوا میدن به حلال بودن مال دزدی، مال رشوه، مال غارت، مال بیت المال، اختلاس، تقلب، دوز و کلک، فتنه، این عرف خدا در این آیه. دقت کنید برای آینده خود و قیامت خود چه کردی. خدایا به حقیقت قرآن، قرآن تو به ما بفهم، خیلی فهم قرآن لذت داره. خدایا حقایق قرآن رو به ما بنمایان. خدایا اسرائیل و امریکا رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا در این لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه هامون قرار بده. خدایا به ما توفیق دینداری واقعی عنایت فرما. خدایا رابطه ما رو به حق قرآن با گناه قطع کن. خدایا پرچم دینت رو به دست ما در همه عالم برافراشته فرما. به رحمت جمعی.